أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف وارواح العالمين له الفداء ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. در بحث مفردات از کتاب الاتقان النوع الاربعون به واژه ربه رسیدیم. می فرمان که ربه حرفون فی معناه و ثمانیت اقوال. ربه حرفه. این که چه معنایی داره؟ 8 قول درش هست. فی معناه و در معنای ربه که چه معنایی داره؟ ثمانیت و اقوال، 8 قوله. احدها انها لتقلیل دائما و علیه الاکثرون. یکی از اون اقوال ثمانیه، یکی از اون 8 قول اینه که ربه پیوسته معنای تقلیل رو داره که اکثرون هم همین رو میگن. قبل از این که ادامه بدم این نکته رو عرض بکنم، واژه ربه مثل ای بسایست که تو فارسی گفته میشه یا چه بسا. وقتی گفته میشه چه بسا یعنی واقعا چه بسیار، یا ای بسا خلقه که مستوجب آتش باشد، یعنی این هم ممکنه یا این که نه واقعا خیلی زیاد. تو فارسی انسان این رو فکر بکنه، یک کسی بخواد ای بسا رو تو برای غیر فارسی زبان عرب زبان معنا بکنه، بگه اینایی که میگن ای بسا یا چه بسا، این چه بسا یعنی ممکن است، لذا پس این مفید تقلیل است. یک کسی هم ممکنه بگه نه چه بسا یعنی چه بسیار، یا ای بسا یعنی چه بسیار، یعنی مفید تکثیر است. یک کسی هم ممکنه بگه نه اصلا اینا چه فرق میکنه، مثلا چه بسا بگید یا ای بسا بگید، یکیش مفید تکثیره یکیش مفید تقلیله. یک کسی ممکنه بگه نه این جهتش فرقی نمیکنه، بستگی داره که در کجا گفته بشه. این اختلافات رو اگر کلمات فارسی رو هم غیر فارسی زبان بخواد تحلیل بکنه همین نکات برش پیش میاد. از ما هم که سوال بکنه ممکنه متفاوت جواب بدیم. همین ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد، یعنی واقعا زیاد اینها یا نه این امکان وجود داره، هر دوش قابل توجهه. لذا این رو خیلی تعجب نکنید که چجور شده یک کسی میگه ربه همیشه برای تقلیله، در مقابلش یک کسی میگه ربه همیشه دلالت بر تکثیر میکنه. از ثانی لتکثیر دائما که قوله تعالی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. این آیه میگن این ربما اینجا دلالت بر تکثیر میکنه. چرا؟ فانه یکثر منهم تمنی ذلک، چون فراوان است از کفار چنین آرزویی. چه بسا کفار، کسانی که کافر شدند، دوست دارند، آرزو میکنند که ای کاش مسلمان بودند. این آرزو از آنها فراوان است، لذا این ربما مفید تکثیر است. اما وقال الاولون، اون دسته اولی که اکثرون هم هستن، اونها میگن که نه اینجا هم مفید تقلیل است. چرا؟ چون هم مشغولون به غمرات الاحوال فلا یفیقون به حیثیت منون ذالک الا قلیلا. این کافران اینها گرفتار اون دره ها و فرو رفتگی های هول و هراس هستند، در اعماق هول و هراس و در گرداب های ترس و وحشت اینها فرو رفتند و مشغولند، لذا افاقه نمی کنند. افاقه یعنی از اون حالت مثل جنون مجنونی که عقل پیدا میکنه میگن افاقه شد، افاقه برش حاصل شد. اینها از اون گرفتاری به اون احوال شدید افاقه پیدا نمی کنند، رها نمی شند به حیثیت من نون ذالک تا آرزوی مسلمان بودن کنند الا قلیلن. اندکی پیش میاد که چنین حالتی برشون پیش بیاد، یا اندکی از اینها یک چنین رهایی پیدا میکنند تا بعد آرزوی اینجوری بکنند. لذا اینجا هم ربما رو مفید معنای تقلیل میدانند نه تکثیر. قول سوم اینه که انها لهما علی السوا، این ربع برای تقلیل و برای تکثیر به صورت مساوی میاد، میتونه مفید معنای تقلیل باشه میتونه تکثیر، نه اینکه غالبا یکی باشه قلیلا دیگری. الرابع للتقلیل غالبا و تکثیر نادرا، قول چهارم اینه که غالبا برای تقلیل میاد اما گاهی هم برای تکثیر میاد که ایشون میگه و هو اختیاری، اختیار منم هم همینه. پنجم این که غالبا برای تکثیر میاد نادرا برای تقلیل، میشه عکس اون قول چهارم. الرابع للتقلیل، الخامس عکسه، السادس لم توضع لواحد منهم، اصلا ربع نه برای تقلیل وضع شده نه برای تکثیر، بل هی حرف اثبات لا تدل على تکثیر و لا تقلیل، این یک حرف اثبات است، اصل ثبوت مطلب رو میرسونه، نه فراوانیش رو و نه قلتش رو. و انما یفهم ذالک من خارج، ربع که میاد معلوم میشه که این اتفاق افتاده، اصل مطلب ثابت میشه، اما کم یا زیادش از ربع استفاده نمیشه. از سابع لتکثیر فی ما ذل مباهات و الافتخار و لتقلیل فی ما ادا، اگر یه جا جای افتخار و مباهات، اونجا ربع دلالت بر تکثیر میکنه. اگر نه نمیخوان مباهات و افتخار بکنند، مثلا در مقام مذمت هند و اموری از این قبیل، این دلالت بر تقلیل میکنه. قول هشتم هم اینه که لمبهم العدد، ربع دلالت بر عدد مبهم میکنه، مثل کذا، مثل کم مثلا، تکون و تقلیلن و تکثیرن، حالا میتونه مفید تقلیل باشه میتونه تکثیر باشه که اصلا برای عدد مبهم است. این رو عرض کردم، حالا یه کسی بخواد دقت بکنه و بعد به نتیجه برسه باید بره دنبال اصالت و ظهور و آنچه که در کلام عرب این واقع شده، اینها رو مواردش رو تا حدود استقصا بکنه، بعد بر اساس اصالت و ظهور ببینه که چی به ذهن میاد و بعد آنچه که به ذهن میاد بر اساس قرائنه یا نه بر اساس خود ربه است، تا بعد به نتیجه قطعی برسه طرف یا یه نتیجه اطمینانی مثلا. و تدخل علیها ما، ربه گای ما برش داخل میشه، فتکفها عن عمل الجر، وقتی ما بیاد که عمل جر انجام نمیده، و تدخلها علی الجمل، داخل میکند اون ما ربه رو بر جمل، ربه ما یود دلدینه، تو آیه خوندیم، و الغالب و حین ازن دخولها علی الفعلیت الماضی فعلها لفظن و معنن، غالب در این هنگامی که ما به دنبال ربه اومده، داخل شدن رو بس بر جمله فعلیه‌ای که فعلش لفظاً و معناً ماضی باشه، و من دخول حال المستقبل الآیت السابقه، ممکنم هست که بر مضارع داخل بشه که خود آیه قبل یک نمونه بود، قیل انه علی حد و نفخ فی الصور، البته اون آیه هم توجیه شده بر این که اونجا هم اگر مضارع به کار رفته بر حد و نفخ فی الصور، یعنی باز مضارع است، اما چجوری آینده محقق الوقوع نازل منزله ماضی میشه و براش نفخه به کار میره، اونجا هم که مضارع محقق الوقوع هست، مضارع محقق الوقوع علی ای حال نازل منزله ماضی است ولو فعلش همچنان مضارع باشد. این قیل انه و علا حد و نفخ فی الصور، این نکته درش هست که مضارع محقق الوقوع علا ای حال نازل منزله ماضی است ولو فعلش به صورت مضارع باقی مانده باشد. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، این آرزوی اینهاست در قیامت، این آرزو قطعی است، چون قطعی است پس به مثابه ماضی است، و اگر اینجا رو بر سر فعل مضارع در ظاهر داخل شده مانعی نداره. حرف بعد و مفرد بعدی که مورد بحث سینه، حرف اون یختص بالمضارع، فقط بر سر فعل مضارع داخل میشه، و یخلصه للاستقبال، مضارعی را که مشترک است بین حال و استقبال ویژه استقبال میکند و ينزل من منزلت الجوز و یا منزلت الجوز. این رو بعضی ها میگن فعل رو وقتی که ثلاثی مزید خوندید اون اسم اون کلمه بعد رو هم به صورت مطابق با بابش بخونید، بگید ينزل من هم منزلت الجوز، ولی خب معروف اینه که منزلت الجوز میخونن. این حرفی است که اختصاص به مضارع داره، مضارع رو اختصاص میده به آینده و قرار میگیره این سین منهو از فعل مضارع به منزله جز، یعنی جایگاهی که در فعل مضارع پیدا میکنه جایگاه جزء فعل مضارع میشه. فلذا لم تعمل فی، حروف وقتی میاد بر سر فعل خب باید عمل بکنه، این دیگه عمل نمیکنه. چرا؟ اختصاص منشأ عمل است. اگر سین میگید اختصاص به فعل مضارع داره باید عمل بکنه، این که عمل نمیکنه چون به منزله جزء فعل مضارع میشه. و ذهب البصریون الى ان مدت الاستقبال معه اضیق منها مع سوف. بصریون معتقدند که مدت استقبال با سین این تنگتر است از مدت استقبال با سوف. وقتی که شما میگید که سعجی او، یا وقتی که میگید صوفه اجی او، سعجی او دست شما رو میبنده. شما وقتی گفتید سعجی او دیگه باید مثلا تا چند ساعت دیگه بیاید، ولی وقتی میگید صوفه اجی او دستتون بازه، فردا پس فردا هم که بیاید هنوز صوفه است. لذا مدت استقبال با سین از یق از مدت استقبال با صوفه است، چون کسی که با سین بیان میکنه آینده نزدیکتری رو داره میگه و این آینده محدودتر نسبت به اون که با صوفه داره صحبت میکنه. و عبارت المعربین حرف و تنفیسن و معناها حرف و توصی توسعن. و عبارت المعربین حرف و تنفیسن، عبارت معربین اهل اعراب، اینها میگن سین حرف و تنفیسن و معناها حرف و توسعن. معنای تنفیس اینه که این حرف توسعه، توسعه میده. میگه چجور توسعه میده؟ میگه لأنها تقلب المضارعه من الزمن الضیق و هو الحال الى الزمن الواسع و هو الاستقبال. چون این حرف دگرگون میکنه مضارع رو، تقلب المضارع درسته، تقلب المضارع هم درسته، دگرگون میکنه مضارع رو از زمان ضیق که حال باشه به زمان واسع که استقبال باشه. این که گفته میشه این توجیه رو مجبور شدن بکنن، چون ممکنه یک کسی بگه فعل مضارع در حالت معمولی خودش هم دلالت بر حال میکنه هم دلالت بر استقبال. خب وقتی که سین میاد دلالت بر حال رو میگیره، اختصاصش میده به استقبال، پس باید بگیم که سین تضییق در معنا ایجاد میکنه. چرا میگید توسعه در معنا ایجاد میکنه، تنفیس ایجاد میکنه، فرصت نفس کشیدن به طرف میده. میگن خب شما با اون تحلیل نگاه نکنید که سین اومد این دو معنا رو یکیش رو برد، یعنی محدوده رو کم کرد. اینجوری بگید که وقتی که کسی فعل مضارع رو همین جور میگه این حال است و استقبال. وقتی که میگه مثلا اجی او می آیم، انگار که محدود به زمان حال هم هست، یعنی می آیم طرف منتظره که طرف بیاید. ولی وقتی که شما میگید که سعجی او، خودتون رو خلاص میکنید از زمان حال، برای خودتون وقت نفس کشیدن قرار میدید، فرصت ایجاد میکنید برای انجام اون فعل. لذا سین از این جهت که مضارع رو از زمان ضیق حال میکنه و در زمان مستقبل قرارش میده، برای گوینده توسعه ایجاد میکنه، فرصت نفس کشیدن پیدا میکنه. حالا که گفته سعجی او، فعلا میتونه مشغول کار خودش باشه و بعد اقدام بکنه. اما اگر گفته باشه اجی او می آیم، می آیم انگار همین الان می آیم، الان را هم میگیرد. خب این ارتباط با زمان حال رو سین میکنه و از این جهت فعل مضارع رو رهاش میکنه. و ذکر بعضهم انها قد تأتی للاستمرار لا للاستقبال. بعضی ها گفتن سین رو نگید حرف استقبال، گاهی هم حرف استمراره. که قوله تعالی ستجدون آخرین یا سیقول السفها، این که خداوند متعال فرموده ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومهم یا سیقول السفها اینجور فرموده، این استمرار است، استقبال نیست. میگیم چرا؟ میگه چون مثلا همین سیقول السفها رو ببینید، سیقول السفها دنبالش چیه؟ سیقول السفها من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، اول جزء دوم قرآن. سفیهان از مردم میگویند چه چیز اینها را از قبلهی که بران بودند روی گردان کرد؟ چی شد اینها که به سمت بیت المقدس نماز میخواندند روی گردان شدند به سمت کعبه؟ ما ولاهم. خب این سیقول السفها وقتی نازل شده، لأن ذالک انما نزل بعد قولهم ما ولاهم عن قبلتهم، این جمله ما ولاهم عن قبلتهم را اونها گفته بودند، بعد خداوند متعال فرمود سیقول السفها میگویند، یعنی این حرفی رو که قبلا گفته بودند باز هم تکرارش میکنن، استمرار برش خواهند داشت. فجاءت السین، سین آمده است اعلاما بالاستمرار لا للاستقبال، چون این حرف که مربوط به آینده نیست، در گذشته قبل از نزول این آیه این حرف ما ولاهم رو گفته بودند. خوب بود که دنباله اون سیقول السفها اون مقول قول رو هم می آوردن، سیقول السفها من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. این ما ولاهم دنباله سیقول السفهاست، اینها این گونه میگویند، این میگویند نه اینکه در آینده این گونه میگویند، چون قبلا گفتند و این آیه نازل شده است، یعنی آن قول قبلی را باز هم تکرار میکنند، بر اون حرفشون استمرار خواهند داد. یه حرفی نیست که اینها رها بکنند، این حرف، این بهانه همچنان دست اینها خواهد بود، لذا این دلالت بر استمراره. قال ابن هشام و هذا لا یعرفه النحویون، ولی الاستمرار مستفاد من المضارع. ابن هشام میگه این چیزی نیست که نحویون به رسمیت بشناسن این قول رو. ولی الاستمرار مستفاد من المضارع و سین باقیتون علی الاستقبال، سین هم معنای استقبالش رو میده، یعنی سیقولو یعنی خواهند گفت، در آینده خواهند گفت، متأ چون این مضارع به اذ الاستمرار نما یکون فی المستقبل، خب این که قبلا گفته اند حالا این سیقولو یعنی در آینده میگویند، خب در آینده که میگویند چون در گذشته هم گفتند این میشه استمرار، استمرار در آینده است، نه اینکه از سین معنای استمرار فهمیده شود. قال، خب این یک حرف. یه نکته دیگه این که جناب زمخشری گفته سین معنای تحقیق و تأکید ازش فهمیده میشه نه تنفیذ. و زم از زمخشری انها اذا دخلت على فعل محبوب او مکروه افادت انه واقع لا محاله. قال ابن هشام گفته که زمخشری تصور کرده که این سین وقتی بر عمل محبوبی داخل شد یا بر عمل ناخوشایندی افاده تحقیق می کند، افاده تأکید می کند، افاده می کند که آن عمل قطعا واقع خواهد شد. بعد خود ابن هشام گفته ولم ار من فهم وجه ذلک، من ندیدم کسی توجیه این رو فهمیده باشه که چجور سین دلالت بر تحقیق میکنه. و وجه و این توجیه شده است که انها تفید الوعده به حصول الفعل، تا که گفته میشه مثلا سأفعلو، این سأفعلو به زودی این کار رو انجام میدم، افاده میکند وعده به حصول فعل را. حالا این وعد اهم است، اگر اون مطلوب باشه یعنی وعده، اگه سانتقم مثلا این میشه وعید، دوتاش هم برش وعد به کار میره. فدخولها علی ما یفید الوعد او الوعید مقتضن لتوکیده و تثبیت معنا، وقتی سین داخل شد بر یک فعلی که افاده وعد میکنه مثل سعاتی لکه دراهم، یا مفید وعیده مثل سنتقم و منک مقتضن لتوکیدهی و تثبیت معنا. سنتقم و منک یعنی به زودی از انتقام خواهم کشید، سعاتی که دراهم به زودی درهمهایی به تو خواهم داد. خب این اقتضا میکند که این معناش تأکید بشه، تثبیت بشه، و لذا تأکید و تثبیت به این صورته. وقتی فعل فعل محبوبی بود، طرف میگه که اعطی که دراهم، حالا که میگه سعاتی که، چون این اعطی که یک عمل محبوبی است، این اقتضا میکند که این وعده محقق خواهد شد به زودی. به زودی این یک نفع تأکید رو میرسونه. یا از اون طرف، طرف میگه انتقم و منک، بعد تا که میگه سانتقم و به زودی، سین همون حرف تنفیسه، اما تا که میگه به زودی، یک نفع تأکید و تثبیت معنا رو میرسونه. حالا این حرف رو زمخشری کجا گفته؟ و قد اومع الى ذالک فی صورت البقره فقال فسیکفی که هم الله معنسین ان ذالک کائن الله. حالا یه جا اینجا گفته ایشون در این فسیکفی که هم الله، خداوند شما را از اونها یعنی از شر اونها حفظ خواهد کرد، به زودی حفظ خواهد کرد. چون گفته معنای سین اینه که قطعا چنین امری محقق خواهد شد، خدا قطعا شما رو کفایت خواهد کرد. و ان تأخر الهین، اگرچه کمی طول بکشه تا مدتی تأخر پیدا بکنه، ولی قطعا این شدنیست و این اینجور نیست که تحقق پیدا نکنه. و سر رهبهی فی صورت البراعه، در سوره بقره اشاره کرده با این عبارت و در سوره براعه هم تصریح کرده، گفته اولائک از سیر همهم الله از سین مفیدت و وجود رحمت لا محالته. سین افاده می کند وجود رحمت را قطعا. فهیت تؤکد الوعد کما تؤکد الوعید فی قولی که سنتقم من. پس این سین تأکید می کند اون وعده را همان گونه که تأکید می کند وعید را در سنتقم من، که این حرف رو خود زمخشری اینجا تأکید وعد و تأکید وعید بودنش رو گفته و این برداشت رو از سین کرده، که باز تقریبا ابن شام خواسته بگه که این باز منافات نداره با اینکه سین معنای خودش رو داشته باشه و بعد به واسطه این قرینه وعد یا وعید بودن با این توضیحاتی که گفتیم تأکید فهمیده بشه. واژه بعدی که مطرح کردن واژه صوفه است. فرمان کس سین، صوفه هم مثل سینه، یعنی این هم حرف و تنفیسن و توصیح. و اوسع زمانن منها عند البصریین لان کثرت الحروف تدل على کثرت المعنا و مرادفتون لها عند غیرهم. بصریون میگن که صوفه زمانش از سین وسیع تره. از کدام سین اگر مثلا بگیم روح حال رو قرائن فرق میکنه، اگر یه امری باشه که وقتی با سین رو به کار میبریم دلالت میکنه که امروز تا شب مثلا انجام میشه، صوفه که گفتیم فردا پس فردا اینها هم میتونه باشه. اون لذا اوسع زمانن هست به خاطر اینکه لن کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی. حالا که حروف بیشتر شد، معنا هم علی القاعده باید بیشتر باشه که یک دلیل قانع کنندهی برای استفاده از این واژه باشه. اما غیر بصریین میگن نه، مثل همه دو تا واژه مرادفه، میتونه سین به کار بره، میتونه صوفه به کار بره، هر دو هم دلالت بر تنفیس و توصیه دارن. اونتا یه تفاوتی با هم دارن و تنفر دان سین به دخول لام علیها، جدا میشه صوفه از سین به اینکه لام بر صوفه داخل میشه. میگید ول صوفه یعطی که رب کف ترضا ول صوفه یعطی که. قال ابو حیان و انما امتنع ادخال اللام على السین کراهت طوال الحرکات فی لس یدحرجو ثم ترد الباقی. ابو حیان گفته میدونید چرا لام بر سین داخل نمیشه، بر صوفه داخل میشه؟ چون یه جاهایی توالی حرکات پیش میاد. مثلا اگر فعل ما رباعی باشه یدحرجو، سین که بیاد میشه س یدحرجو، اگه لام هم بخواد بیاد میشه لس یدحرجو. توالی حرکات لس یدحرجو، چهار تا حرکت پشت سر هم میاد. چون در مثل این فعل ها توالی حرکات مطرح میشده که تلفظش سخت میشه، ثم تورد الباقی. حالا که تو بعضی از موارد مشکل پیدا میشه، ترد شده و فراگیر شده نسبت به بقیه هم، و به صورت کلی از استفاده از لام همراه با سین اجتناب شده. قال ابن بابشاز و الغالب علی سوف استعمال و فی الوعید و تهدید. این خب باز نکته بلاغی میشه دیگه، غالب بر سوف اینه که استعمال میشه در وعید و تهدید، باید دید همینجوره یا نه. و علی سین استعمال و فی الوعد، به خصوص این حرف با قول کسانی که از نظر توسعه زمانی سوف و سین رو مساوی میدانند، اگر این حرف ثابت بشه خب برای اونها خودش یک مبرر و مجوزی است که چرا طرف با اینکه میتونسته سین رو به کار ببره سوفه رو ازش استفاده کرده. میگن چون اصلا مقام استعمالش با هم فرق میکنه، سوفه برای تهدید به کار میره، سین برای وعد به کار میره. البته وقت تستعمل و سوفه فی الوعد و سین فی الوعید، گاهی هم ممکنه عکس بشه، متقالب اینجوریه. واژه بعدی که به مطرحش کردن واژه سواست. سوا تکونو به معنا مستوین، مساوی است. فتقصر مال کسر نحو مکانن سوا، تو قرآن تو قرائت حفص از عاصم هست مکانن سوا، تا مکانن سوا هم قرائت شده و الان طبق اون قرائت دارن میگن. فتقصر مال کسر نحو مکانن سوا و تمد مال فتح نحو سوا اون علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینجا که یای مقصوره آخرش اومده سوا، تقصر و ملک است سوا، اونجایی که الف ممدوده آخرش هست سین با فتحه میاد سوا، به معنی الوسط هم میاد، این به معنای مستوی بود، به معنای وسط هم میاد. فیومد دو مل فتح، که در این صورت فتحه همراه با مد خواهد داشت، میگید که فی سوا الجحیم، یعنی فی وسط الجحیم، به معنای تمام هم میاد. فکذالک، یعنی یمد و معلفت نحو فی اربعت ایامن سواعن لسائلین. این سواعن رو گفتن به معنی تماماً به کار رفته. فی اربعت ایام، که اربعت ایام اونجا ناظر به چهار فصل گرفتن، خداوند اینها رو قرار داده در چهار فصلی که سواعن لسائلین، یعنی تماماً لسائلین، که این در حالی که تمام است برای درخواست کنندگان، که این رو باید تفسیرش رو دید که مثلا آنچرا که افراد با زبان حالشون درخواست میکنند به واسطه فصول چهارگانه خداوند متعال عطا میکنه. و یجوز ان یکون منه وحدنا الی سواء الصراط، یعنی تمام الصراط، خدای ما رو به سواء الصراط هدایت کن. بعضی گفتن یعنی به وسط راه که به هیچ وجه دچار انحراف نشیم، میشه معنای قبل. یا نه، الی سواء الصراط یعنی به تمام الصراط، که به صورت کامل عمل بکنیم با آنچه که تو فرموده ای. ولم ترد فی القرآن به معنا غیر، سوا در قرآن به معنی غیر به کار نرفته، نه سوا نه سوا و نه سوا. و قیل وردت، بعضی گفتن چرا به کار رفته، و جعل منه فی البرهان فقط ظل سوا از سبیل، صاحب برهان در کتابش گفته فقط ظل سوا از سبیل، گفته این سوا معنی غیر، یعنی طرف گمراه شد غیر راه را، گمراه شد یعنی غیر راه را، یعنی راه را گم کرد و در غیر راه قرار گرفت. ظل سوا از سبیل رو اینجور معنا کرده. ایشون فرمود و هو وهمان، ظل سوا از سبیل یعنی سوا از سبیل، اون وسط راه رو گم کرد، یعنی از وسط راه منحرف شد، از اون محور اصلی راه برگشت، مثلا به انحراف کشیده شد دیگه، نمیخواد بگیم سوا به معنی غیره. که و احسن و من قول الکلبی فی قوله تعالی ولا انت مکانن سوا یا سوا، انها استثنائیه و المستثنا محذوفن ای مکانن سوا ذالک المکان یا سوا هذا المکان. حکاه کرمانی فی عجائبه قال و فیه بعدن لانها لا تستعمل غیر مضافتن. این که یه کسی بگه به معنای غیر، گفتیم این آقا در برهان گفته و این وهم، منتها احسن و من قول کلبی، این قول از این قول بهتر است، نه اینکه فی حد نفسم قول خوبی است. این قولی که کلبی گفته است در آیه ولا انت مکانن سوا، که اینجا گفته که این سوا یا سوا استثنایی است، این از اون حرف قبلی که اون سوا رو به معنای غیر گرفته بهتر است، این از اون بهتر است، نه فی حد نفسم حرف خوبیه. ول مستثنا محذوفیشون گفته که این سوا، گفت عرض کردم این آقایون این مکانن سوا معمولا خوندن، توی قرائت حفظ از عاصم مکانن سوا هست، تا سوا هم خونده شده است. این ولا انت مکانن سوا را ایشون گفته که این سوا استثنایی است، مستثناش محذوفه، ای مکانن سوا هذا المکان. این رو کرمانی در عجایبش نقل کرده و گفته و فیه بودون، اینم بعیده، لنا لا تستعمل و غیر مضافتن، ما نداریم که سوا بدون ذکر مضافون الیهش استعمال شده باشه، و این قول یک چنین ادعایی درش هست. واژه بعد واژه ساعه است که فعل للذم لا یتصرف، فعل ذم است، متصرف هم نیست، فقط به همین صورت به کار رفته، مضارع و امر نداره، توی افعال ذم هم معمولا استعمال میشه که از همین جور گفته ایشون. واژه بعد واژه سبحانه، سبحان مسترون به معنی تسبیح، لازم النصب و الاضافه الى مفرد ظاهر او مضمر، مستر است به معنی تسبیح است، همیشه منصوب است، همیشه هم اضافه میشه، حالا یا به مفردی که اسم ظاهر است اضافه میشه، مثل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و سبحان الله حين تمسون و حين تصبحون، یا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، او مضمرن یعنی الا مفردن مضمرن نحو سبحانه ان یکون له ولد، سبحانک لا علم لنا، که به هو و به کاف اضافه شده، و هو مما امیت فعله، این مصدری است که فعلش از دست رفته است، انگار که میرانده شده است فعلش، فعل تو فارسی میگیم فعلش از دست رفته است. باز جناب کرمانی در عجایبش گفته که من الغریب ما ذکره المفصل انه مستر و سبح اذا رفع صوته به دعاء و ذکر، گفته نه سبحان مستر است، فعلش هم نمرده است، فعلش سبح است، وقتی که طرف صدای خودش رو به دعا و ذکر بلند میکنه میگن سبح، مسترش هم میشه سبحان. این شعرم خونده، قبح الاله وجوه تغلب کلما سبح الحجیج و کبر و احلالا، خداوند زشت گرداند وجوه تغلب را هرگاه که سبح الحجیج، اون حاجی ها صداشون رو به سبحان بلند میکنند، به دعا و ذکر بلند میکنند، و کبر و احلالن و تکبیر میگویند با صدای بلند. خب اینجا گفته سبح الحجیج، سبحه همون مسترش میشه سبحان، لذا پس اینجور نیست که مما امیت فعله، فعلش هم هست تو کلام عرب. اخرج ابن ابی حاتم عن ابن عباس فی قوله سبحان الله قال تنزیه الله نفسه عن السوء، سبحان الله این مستر است. حال معناش چیه؟ این معناش رو اینجور نقل کردن از ابن عباس که سبحان که گفتیم تسبیح هست و لازم و نصب هست و اضافه هم حتما میشه، معناش چیه؟ معناش تنزیه، سبحان الله عبارت است از تنزیه کردن خداوند خودش را از بدی، سبحان الله خدا خودش را از هر گونه عیب و نقص و کاستی و بدی منزه میشه ما را. واژه بعدی واژه ظن که انشالله در جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و اهل بیته.